بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لا ترخصوا لانفسکم فترهب بکم الرخص و مذاهب الظلمه، و لا تداهنوا فیحجم بکم الادهان علی المعصیه. عباد الله، توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان در این ایام بسیار مقتنم رجبیه، میهمان سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف هستیم و از خطبه 86 در این چند نوبت بهره میبریم. خطبه ای که سرشار است از حقایق بسیار نابی که امام بی محابا در اختیار مخاطبان خیش قرار می دهد، چه مایه های توحیدی که در آغاز این خطبه در قالب 5 جمله خواندیم و بررسی شد، و چه به دنبال اون روشنگری هایی که به طور کلی همراه با ترغیب وجود و بارک امام در طی مسیر صحیح به مخاطبان خودشون آموزش میدهند و آگاهی میبخشند. فرمودند در چند سطر قبل از آن که بدانید خداوند شما رو عبث نیافریده است، رها شده ی به خود نیستید، بلکه کاملا به شما آموخته است اعمالتون رو، آثارتون رو، در قالب اون که کتاب رو بر شما تبیان لکل شیء نازل کرده است، معلم و راهنما و شارح اون کتاب را هم با عمر مفید در میان شما به عنوان اسوه قرار داده است، مردمان و مسلمانان، و حقایق را بر زبان او و در این کتاب تبیین و روشن کرده است، آنچرا که میپسندد نمیپسندد، آنچه امر اوست نهی اوست، که از این راه ها میتوانید به سعادت و کامیابی برسید و حجت رو بر شما تمام کرده است. بعد از این که این مباحث گفته شد، یه جمله نتیجه گیری نهایی از سخن امام بود که فاستدرکوا، امام فرمود ادراک کنید، بقیت ایامکم، فرصت هایی که رفته است رفته است، اما اون چرا که پیش رو دارید ادراک کنید و به دست آورید. گفتیم استدراک ادراک الفائت، اون چرا که انسان عمل نکرده است، جا مانده است، تدارک می کند، جبران می کند، نام این میشه استدراک. فرمود فاستدرکوا، استدراک کنید بقیه این فرصتی رو که در اختیار دارید به عمر شما، اما لازمه اون این است که واصبروا لها انفسکم، باید طی این مسیر رو با مهارت صبر تی کنید. عنوانی رو که امام از همه چیز ضروری تر میبینند در اینجا برای مخاطبان خودشون در طی زندگی سعادتمندانه پایان رساندن این فرصت، صبوری، مهارت صبر که دیشب اشاره کردیم. فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منكم فيها الغفله، آنچه پیش رو دارید اندک است از آنچه پشت سر نهاده اید، به دلیل این که زمان معین و مشخصی برای شما تعریف نمی شود و ممکن است در این زمان هم باز غفلت بیاید، باز ممکن است اشتغال بیاد، دل مشغولی ها که مانع و نگاه دارنده شما باشد. اما من علی شما رو توصیه می کنم به 2 نکته که این دو نکته رو اگر پاس بدارید، در استدراک، به دست آوردن و جبران اون چه فوت شده است، در ادامه این فرصتی که در اختیار شماست موفق خواهید بود. اولی رو توضیح دادیم دیشب که فرمود ولا ترخصوا لانفسکم، برای جانهای خودتون ترخیص ندید. معنای مفصلی رو گفتیم، اما اجازه فرمایید من یه معنای بدوی ابتدایی رو اضافه کنم، بعد اون معنا رو یه مروری خدمت دوستان، و اون این که شاید ساده ترین مفهومی که از عبارت امام استفاده می شود این که نفستون رو رها نکنید. ولا ترخصوا لانفسکم، آزاد نگذارید این نفستون رو. النفس ان حملتها تتحملوا، نفس آدمی این چنین است عزیزان که اگر رها کنید رها می شود، اگر آموزش ببیند تربیت شود، مسئولیت بر دوش او گذارده شود می پذیرد بر اساس تربیت، چون تربیت پذیرترین پدیده ی آفرینش در خلقت نفس انسان است. پس این نفس را آزاد نکنید، رها نکنید، این را کاملا تحت نظر و اون به اصطلاح نظارت جدی قرار بدید و بکوشید در مراقبت کامل و جامع نفس. این یه معنای ابتدایی است که از سخن امام استفاده میشه، اما اون مفهومی که دیشب گفتیم عمیق‌تر، جامع‌تر و دقیق‌تر و با واژه ترخیص هماهنگ‌تر است که اشاره کردم. ترخیص یعنی آزاد گذاردن و رهایی، به این معنا که التوسّع فی الاباحه، در اون چیزهایی که برای انسان خداوند مباح کرده است، آزاد کرده است و انسانها می توانند استفاده کنند، ممنوعیتی ندارند، انسان خودش رو رها کند بی حصر. یعنی در باب تنوع از نعمتهای الهی، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، لذات جنسی و بقیه اموری که در دنیا بر او آزاد است، سقفی تعیین نکند، بی انتها برود تا جایی که می تواند. هفت خط پیمانه را همون گونه که دیشب گفتم بنوشد. امام از این نهی می کند. ولا ترخصو، یعنی این روحیه لذت گرایی صرف بی انتهای سیری ناپذیر رو در وجود خودتون و جانهای خودتون مهار کنید، به دلیل اینکه انسان اگر به این شیوه زندگی خودش رو قرار بدهد دیگه از مرز مباح و حلال الهی قطعا فرو خواهد افتاد، به سوی خطوط ممنوع و خطوط قرمز هم پا میگذارد و وارد میشه. دیگه توضیح هم دادیم و این هم تکمیل عرایض، وارد چیم به قسمت توصیه دوم امام. پس بنابراین مجموعه این توصیه اول این شد که مگذارید در جانها و نفوستون حس لذت جویی و تمتع بی حد و حصر رویش کند، بلکه برای خودتون یه محدودیت هایی رو، یه اندازه هایی رو تعریف کنید، یه چارچوب هایی رو در استفاده از نعمت های الهی و تمتع در این دنیا تعریف کنید که بتوانید در کنار این اصول و انضباط به کمالی برسید، فرصتی داشته باشید برای بقیه امور، نه اینکه تمام عمرتون صرف چشیدن و نوشیدن و پوشیدن و این مسائلی باشد که هرچند از مسیر مجاز و حلال الهی هم باشه. نه، به اشاره کردیم این با پاره از مکتب ها مانند مکتب لذت جویی و امثال اون قطعا، حتی میتوان گفت با پاره از تفکرات لیبرالیست اجتماعی به شکل فردی اون هم سازگاری ندارد. این فرمایش امیرالمؤمنین که هر چیزی رو انسان بدون حد، بدون مرز تجربه کند، استفاده کند و لذت خودش رو بی محابا ببرد، این انسان دیگه روح او به کام جویی خو می کند، نه به کمال جویی. چنین انسانی دیگه این انسان نمیتوانه درد دیگران رو داشته باشه، این انسان خود محور میشه، همه چیز رو برای نفس خودش میطلبد و میخواهد، دیگه جایی در وجودش برای دیگران باقی نمیماند در انتها و در ادامه مسیر، که بسیار مهم است. دیگه من به همین مقدار توضیح بسنده میکنم. به همین خاطر امام فرمود اگر این چنین باشید فتذهب بكم الرخص و مذاهب الظلمه، بعد این رخصت هایی که به خودتون میدید، این اباحیگری و آزادی بی حد و حصری که برای خودتون در تمتع و تنوع پیش میگیرید شما را در مسیر ظالمان میبرد. اشاره کرده مراد از این ظلم ستمگران روزگار نیست، بلکه مراد از این ظلم و ظالمان ظلمت نفسی است. اون کسانی که به نفس خودشون ظلم میکنن، یعنی این نفس را در اون جایی که باید نمی نشانن، نمی برن، کوتاهی. ظلم به معنای نقصان و کوتاهی است. کوتاهی در حق نفسشون میکنن، وا میمانند، پس میمانند از اون چه که استحقاق این مسیر رو نفسشون دارند. این توصیه اول. توصیه دوم امام این بود که ولا تداهنو، مداهنه نکنید. فیحجم بکم الادهان علی المعصیه، چون اگر مداهنه و ادهان کنید هجوم میبرد بر شما. این مداهنه شما رو به شدت سوق میدهد به سوی عصیان و تمرد از فرمان الهی. حالا مداهنه و ادهان چیست؟ این دو واژه و دو مصدری که امام در اینجا به کار میبرن، ریشه اصلی اون از کلمه دهن است. دهن به معنای روغن. یا دختهایی در تفسیر افبه ها و لحدیث انتم تدهنون، در این آیه شریفه این رو توضیح کامل دادم خدمت دوستان و با این مثال اشاره کردم که این استاد نجار بنا دارد که این میخ رو در این چوب بکوبد، اما سختی این چوب بالاست، لازم است که یه مقداری یه چربی رو به این میخ یا به این چوب بزند که بتواند با کوبیدن چکش به راحتی نفوذ کند این آهن در این چوب. یعنی سختی به اصطلاح جاری بین این دو شی رو میگیره و آسان میکند کار رو. نام این میشه تدهین. تدهین یعنی روغنکاری میکند تا این به راحتی این کار انجام بشه. از همین ماده مداهنه و ادهان، این که انسان بنا دارد یه سازش کاری ایجاد کند. ببینید بین اون میخ و این چوب با اون روغن سازش ایجاد میکند، اینها اثرپذیر میشه، این میشه ادهان، تدهین. مداهنه هنگامی که در رفتارهای انسان به کار برده می شود، نمیخوام خیلی عمیق بگم در حد مورد نیاز اینجا، اما همین مقدار خدمت دوستان، یعنی سازشکاری عزیزان، سازشکاری، اما سازشکاری که وجهه مثبت ندارد. ما دو نوع سازشکاری داریم. گاه انسان سازشکاری می کند با حفظ اصول، ارزشها، آن چرا که باید پاس بدارد پاس می‌دارد، اما مصالحه و سازشی انجام می‌دهد که ممکن است حقوق و منافع خودش کوتاه آمده باشد. این بسیار خوب است. نام این مدارات است. مدارا، آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. سخن زیبایی که خواجه وام گرفته از نبی رحمت می‌گوید که نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس، ما پیامبران مأموریم که با جامعه مدارا کنیم. یعنی ما سر جنگ با جامعه نداریم، سر سازش با مردم داریم، سازگاری با مردم داریم، مسامحه با مردم هم میکنیم، اما نه با کوتاه آمدن و کنار گذاشتن اصول ارزش ها، بلکه از حقوق خودمون کنار میاییم که این سازگاری و تلفیق و مرافقه با اجتماع رو برقرار کنیم. این توصیه پیامبران است، مدارات. اما مداهنه اون سازشکاریه که انسان برای اینکه سازشکاری با دیگران بکنند از یه اصولی میگذرد، از حقایقی، از ارزشهایی، از آب و خاک مایه میرود، از دین و عقاید و آیین الهی مایه میره، از شرافت و ناموس مایه میرود برای سازشکاری. نام این مداهنه است و بسیار پلشت و پلید. این میشه مداهنه. خب این کلیت واژه. اما اون که امام در اینجا مطرح میکنن که قریب به همین معناست، اما میشه این رو با توجه به این که در مورد نفس انسان دارن میگن و بعد میفرمان که به سوی معصیت میبرد، یه مقداری لطیفتر این رو فهمید. میتونیم ترجمه کنیم کلام امام رو. دومین اصلی که برای درک درست بقیه عمر لازم است انسان به گوش جان بشنود و به کار ببندد، که امام میفرمان ولا خدا هنوف یحجم بکم الادهان علی المعصیه، یعنی کوتاه آمدن، کوتاه آمدن در قبال تکالیف الهی و در قبال اون وظایفی که در طی مسیر زندگی انسان دارد، در قبال حقوق ذات حق، در قبال شریعت الهی، در قبال ارزش‌های انسانی و وظایف دینی که به دوش اوست و وظایف انسانی است که به دوش اوست. انسان کوتاه بیاد، کم بیاره، عقب نشینی کند. و اگر اجازه بفرمایید به یه واژه‌ای بگم که دیگه خوب تو ذهنمون جا بیفتد، این رو با تمثیلم بتونیم بعد بهتر درکش کنیم، وادادگی. هنگامی که انسان حالت وادادگی و بیتفاوتی پیدا می کند، نام این میشه مداهنه. فرمود در زندگی اگر می خواهید درک کنید فرصتها را و مثل گذشته از دست ندهید، کوتاه نیایید، کوتاه نیایید، وادادگی نداشته باشید، مسامحه نکنید، سهلنگاری نکنید در قبال وظایفتون، در قبال تکالیف، در قبال حقوق، چه حق چه تکلیف، در قبال اینها یه حالت وازدگی و وادادگی در وجودتون نباشد، محکم بایستید. چون اگر این حالت کوتاه آمدن رو در قبال نفستون در این میدان پیدا کنید، نتیجه این میشه که شما کشیده میشید، سوق داده میشید آن به آن به سوی معصیت الهی و مبتلای به معاصی خواهید شد. خب این دستور کلی حضرت. اگر بخوایم ملموس این رو بدونیم، واقعیت این است عزیزان. ببینید اون جمله این که هنگامی که امیرالمومنین می آمد و خواستند بالاخره بازگشت از یمن و عده‌ای طمع در بعض از غنایم داشتند، امیرالمومنین به شدت جلوشون رو گرفت و به تعبیر ما چنگالشون به در کشید و اجازه نداد که تعدی به بیت المال کنند و دستی به مالی ببرند که باید تقدیم رسول خدا باشد، بر اساس مصالح کل مسلمانان مصرف شود برای جامعه اسلامی. به شکوایی آمدند از امیرالمومنین، اون جمع و جماعت گفتند آقا علی اینطور با ما تون برخورد کرده است. فرمودند انه لخشن فی ذات الله، علی جدیه در حقوق و حدود الهی، با کسی شوخی ندارد، مداهنه نمی کنه، وادادگی نداره و کاملا با جدیت برخورد میکنن. این توصیه دوم امیرالمومنین اینجاست که چنین شخصیتی خودش داره عزیزان. و حقیقتا این است در انجام تکالیف و وظایف عزیزان، بین اون چه ما و خداست و بین ما و اون چه خلق است، انسان ها این دو حالت رو ممکنه داشته باشن. گاه ممکن است دیگه باری به هر جهت جدی نگیریم ما بعضی از مسائل رو. خب شد شد، اگر نشد هم نشد، این میشه مداهنه نسبت به تکالیف الهی. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا اگر یک باری هم شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، خب طوری نمیشه دیگه، بالاخره این که خیلی سخت نباید بگیریم، یک شب که در زندگی هزار شب نمیشه این کار، که حالا خب بالاخره حالا یه مرتبه اتفاق افتاد که صد بار که اتفاق نمیفته، طوری نمیشه. یعنی عملا نفس انسان آمادگی این رو دارد که این حالت سهلنگاری و وادادگی در قبال تکلیف رو به ما تزریق کند و این حالت ایجاد بشه در نفس انسان، کوتاه آمدن، کوتاه آمدن در قبال تکالیف، وظایف، مسئولیت ها، حقوق، حدود. یه روش هست، یه روش به تمام معنای ایستادن، استقامت کردن. اینی که امام فرمود به چی نیاز دارید در این مسیر بیشتر از همه؟ به صبوری و مهارت صبوری، به این استقامت، به این پایداری. در یه حوزه کوتاه آمدید، گفتید حالا طوری نمیشه که حالا بالاخره خداوند اونچنان مغفرت و عفو دارد که قطعا شک نکنید که عفو خدا بیشتر از جرم ماست به تعبیر خواجه. ما تکیه به عفو الهی میکنیم، حالا این نسبت به این واجبمون، نسبت به این تکلیفمون، این عبادتمون، این خدمتمون، حالا بالاخره کارهای دیگه انجام میدیم، خداوند انشاءالله به عفوش از ما میگذارد. خیر، این روحیه و این شیوه فکر در زندگی انسان رو سوق میدهد به گریز از مسئولیت و طاعت و کشیده شدن به عصیان و معصیت. این واقعیت تلخیست که امیرالمومنین میگن و این رو در صحنه زندگی خودمون بارها و بارها عزیزان دیدیم و در زندگی بسیاری از انسان ها میبینیم روششونه. این یعنی کوتاه آمدن در قبال دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا و آیین الهی نمی‌بینند. حاضرن برای منافع، برای بسیاری از چیزها از اون عقب نشینی کنند. از تکالیف الهی، از حقوق الهی، یک دوم از حقوق دیگران و امتیازات و وظایفی که نسبت به دیگران دارن کوتاه میان، اما از خودشون میل نفسشون کوتاه نمی آین. نام این میشه مداهنه. و این ملحظت یه آفت بزرگی است که از ضعف نفس انسان و نبودن اون مهارت صبر از در وجود انسان برمیخیزد و مشکلات به دنبال میاره. بقیه عمر هم میشه مثل گذشتهش از کف رفته و از دست رفته. لذا امام با قوت و قدرت فرمود ولا تداهنوا، وادادگی نداشته باشید، جدی باشید در قبال وظایفتون در پیشگاه خدا و خلق، حقوق خدا و حدود مردم، جدی باشید. ولا تداهنوا، اگر کوتاه آمدید، سهلنگاری کردید، بعد آن به آن کشیده میشید به سوی عصیان و معصیت. تعبیری که به کار میاد فیح جمعه به کمول ادهانو، این مداهنه شما را حجمه میده، یعنی با تمام سرعت با هجوم میبرد به سوی معصیت، با ولع کشیده میشید به این طرف. اما اگر کوتاه نیومدید، جدی ایستادید، نگفتید حالا این یه ذره که طوری نیست، حالا این یه مثقال که چیزی نمیشه، حالا این یه کلمه که من گفتم که اتفاقی نمیافتد، نه، همین هاست که دیگه قطره قطره سیلی شود، اندک اندک خیلی و قطره قطره سیلی. فرمود عباد الله، بندگان خدا، با لطفی امیرالمؤمنین، یعنی انسانها رو با این نکته بیشتر متوجه می کند، با جایگاهی که دارن، که شما در جایگاه عبودیتی در پیشگاه خدا، افتخار دارید که خداوند شما رو عبد خود و بندگان خود می داند. عباد الله، ان انصح الناس لنفسه اتبعهم لربه و ان غشهم لنفسه اعصاهم لربه. خدا می داند قوقاست. این جملات بسیار منسجم و دقیقی که میبینید تا پایان خطبه امیرالمؤمنین یک به یک دارن بازگو میکنن، این در شاهوار رو دارن ارزانی میکنن به ما. فرمود بندگان خدا بدانید، انصح الناس لنفسه، ناصح ترین مردم برای نفسش، مطیع ترین انسان ها برای ربشه. یعنی یه حالت جمله پایا پایی دارن که این رو با قرینه جمله بعدی کنار هم مفهومش خوب روشنه. بارها گفتیم خدمت دوستان که نصیحت ناصح، معنای اولی لغوی اون نصحه خلصه، یعنی خالص بودن. ناصح یعنی خالص، ناصح الاصل، اصلی که هیچ قش نداره دیگه، این ناب به ناب بست. توجه فرمودید، این معنای اولی است. هنگامی که نصیحت به کار برده میشه در مفهوم اجتماعیش، در مفهوم انسانیش، به معنای خیر خواهی خالصانه. این دقیق ترین معنا برای نصیحت است. اصلا ما بابی رو داریم در روایات دینیمون که از وظایف مؤمن نسبت به مؤمن، یه مسلمان نسبت به مسلمان، ان نصیحه، اینی که ناصحش باشه. یعنی چی؟ یعنی بنشونتش به این معنای ذهنی که ما تو ذهنمون از پند و اندرزش بده؟ نه، هرگز این نیست. یعنی خیرخواه او باشد در قلبش، در زبانش، در عملش، جز خیر برای این مسلمان نخواهد، نگوید، نطلبد. این میشه اون چیزی که در روایات گفته میشه. حتی این رو داریم، النصیحه لائمه المسلمین، مسلمانان نسبت به حاکمان خودشون هم همین حالت رو باید داشته باشن، نسبت به یک دیگر، نسبت به حاکمیتشون، نصیحت، خیرخواهی. خیرخواهی البته نه برای منافعشون. من خیر دیگران رو میخوام، نه به تعبیر با مشهدی ها به گونه ای باشد که کاسه جایی رود که بازایت قده نان به قرض بدم، نه، خیرخواهی خالصانه میشه نصیحت. حالا دقت فرمودید، برگردیم به سخن امام، ان انصح الناس لنفسه، خیرخواه ترین انسان برای نفس خودش، اون انسانی که بیشترین خیر رو برای نفسش میخواد خالصانه، کسی است که اتبعهم لربه، کلمه اطوع از ماده طوع به معنای طاعتی که مشتاقانه شکل میگیرد. امیرالمومنین فرمود کسی بیشترین خیرخواهی رو برای نفس خودش دارد که بیشترین اطاعت مشتاقانه رو برای پروردگارش داشته باشد.
بذارید جمله بعدی رو بگم، بعد توضیح هر دو جمله رو خدمت دوستان عرض میکنم. و این نقش هم لنفسه،
حالا اگر یه چیزی خالص نباشه میشه ناخالص، ناخالص بودن میشه چی؟ میشه مقشوش، میشه قش. آب ریختن داخل این شیر، داخل این عسل شیره ریختند، این میشه چی؟ میشه قش شده درش. خب وقتی یه چیزی قش میشه اون خالصیشو از دست میده، بعد چی میشه؟ ارزشش به زیر میاد، بعد دیگه اون جایگاه رو نداره، بعد فاسد میشه اصلا به طور کلی، دیگه اون اصالت خودش رو از دست میده دیگه به طور کلی. لذا کلمه قش گذشته از این معنایی که در ذهن باراکتون هست به معنای نقصان و نقصه، یعنی نقص وارد کردن، ناقص کردن، از بین بردن. فرمود و ان اقشهم لنفسه، و بیشترین قش رو به نفسش و بیشترین نقص رو و تباهی رو به نفسش کسی وارد می کند که اعصاهم لربه، که بیشترین عصیان و معصیت رو در پیشگاه خدا داره. حالا من این دو جمله رو عرض می کنم. عزیزان من، خدای سبحان وجود ما آدمیان رو به گونه آفریده است. خب بدیهیست دیگه، دنیا دنیا توانمندی استعداد و ظرفیت رو در وجود انسان نهاده است، که از اول سخن ما همینا رو دارن میگن دیگه. بالاخره بدونید عبث نیستید، مهمل نیستید، این توانایی های وجودتون، این استعدادهاتون، این امکاناتتون، این ظرفیتاتون با درست هزینه بشه، درست به کار بسته بشه. و بالاخره از اما انک جرمون صغیرو، سخن خود حضرت در اون شعر زیباشون، و فیک انت العالم الاکبر، یه دنیای بزرگ عظیم رو خدا تو وجود شما قرار داده است. آبد چی میشه این دنیای عظیم و این توانمندی ها در وجود انسان؟ کی این توانمندی های انسان شکوفا میشه؟ کی به بار می نشینه؟ کی انسان میشه اون اعجوبه خلقت؟ کی میشه خلیفت الله؟ چگونه جانشین خدا میشه و تمام اون ارزش های درونی او آشکار میشه و به اون مقام عظمت و جایگاه والا میرسد؟ هنگامی که در مسیر عبودیت ذات حق حرکت کند ولا غیر، یعنی و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اگر انسان به عهدش با خدا باشد در صراط مستقیم و مسیر عبودیت حرکت کنه، آن با آن استعدادهای انسان شکوفا میشه، توانمندیهای انسان بارز میشه، صفات خدا در وجود انسان جلوه‌گر میشه و انسان میشه موجود حکیم، علیم، قدیر، لطیف، با تمام ویژگی‌ها. بعد پدیده ای رو میبینید که ماد و متحیر است آفرینش و فرشتگان از عظمت این پدیده. این میشه نتیجه طی طریق انسان در مسیر عبودیتی که خدا برای همین شکوفایی او را آفرید، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این معناش، ما نیافرینیم جن و انس رو مگر اینکه در این وادی عبودیت قرار بگیرن تا برسن به اون قله های بلند و به اون رو کردن این ظرفیت ها و توانمندی ها. پس بنابراین عزیزان، اگر انسان بخواد به عظمت انسانی خودش برسه، به جایگاه بلند و رفیعی که ذات حق و آفرینش برای او در نظر گرفته از پای بنهد، باید از مسیر عبودیت حرکت کند، باید حرکت کند به سوی الله تسیر الامور، به سوی تمام خیر و تمام جلال و جمال و ذات سبحانی. این مسیرش مسیر عبودیت است. اگر انسان به هر مقدار در این مسیر پایبند باشد و حرکت کند، همون مقدار شکوفاتر میشه وجود انسان، اوج بیشتری میگیرد. امیرالمومنین همینه دارن میفرمان. بدانید خیرخواه ترین انسان برای نفس خودش در میان انسانها کسی است که بیشترین اطاعت را از پروردگار داره، چون به هر مقدار که اطاعت کند به خیر، به خیر محض نزدیک میشه، اوج میگیرد،
بال میزند، حرکت میکند و شکوفا میشه. از اون طرف هر مقداری انسان از این مسیر عبودیت فاصله میگیره، توانمندی های درونش چی میشه؟ به جای اون که قد افلح من زکاها میشه قد خواب من دساها. همه هی پوشیده میشه و مخشوش میشه و دست میشه و خوابه. نومیدی و هلاکت و حرمان و محرومیت. جمله عمیقی رو امام مطرح میکنن و کلید اصلی بالاخره اون تعالی انسان رو امام در طاعت خداوند میداند و سقوط انسان رو در عصیان الهی میداند. فرمود کامیابترین انسان، ناصحترین انسان برای خودش کسی است که در مسیر طاعت الهی از دیگران موفق تر باشد و ناکامترین انسان ها در بین انسان ها نسبت به نفسش کسی است که در مسیر عصیان الهی از دیگران جلوتر باشد و حرکت کند. این رو بدانید و یه مقداری لطیف تر باز و المقبون من قبن نفسه و مقبون کسی است که نفسش رو قبن میکنه و مقبون میکند. رو به دلیل اینکه ذهنمون با کلمه قبن در معاملات آشناست، اشاره شده از بارها که از راهکارهای به هم زدن یه معامله، راهکارهای قانونی حقوقی شرعی که از اونها تعبیر به خیارات میکنیم، خیار فقهی، یکی خیار قبن است. یعنی اینکه شما ارزش سرمایه‌ای که صرف کردید با اون کالا و بهایی که به دست آوردید هماهنگی نداره، سمخیت نداره. شما یه میلیون تومان پرداخت کردید اما اون کالا یا خدماتی که دریافت کردید نیمی از این نمیارزد بیش. یعنی شما نیمی از سرمایه‌تون رفته، چیزی نیومده. بین داده و ستادتون نسبت عادلانه و منطقی درست وجود نداره. اسم این قبنه. یعنی شما قبن دارید، شما مقبون شدید، بعد اینو میگیم سرمون کلاه رفته مثلا. این تعبیر رو به کار میبریم، درست؟ پس قبن یعنی این که انسان آنچه را آورده است، سرمایه‌ای که صرف کرده به مقدار اون دریافت نکرده. این میشه و این راه به هم زدن معامله است. شما این پول رو دادید، جنس رو خریدید، بعد میاد سوال میکنید، یعنی 20% 30% به شما گران فروخته است. یعنی شما سرمایه کردید، اونقدر جنس نیاوردید، اونقدر کالا دریافت نکردید. شما حق به هم زدن این معامله رو دارید با تمام مبانی حقوقی و فقهی و قانونی. میتونید معامله رو به هم بزنید. این خیار قبنه. از خیاراتی است که هر زمانم اطلاع پیدا کنه انسان میتونه اعمال کند این خیار رو، میتونه به کار ببندد این خیار رو و استفاده کند. خیار قبن تا حالت. خب حالا این مفهوم رو بیارید تو این وادی که خدای سبحان در کلام خیش هم فرمود یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، سوره مبارکه تغابن. در عالم قیامت از اسامی که خدا حضرت حق برای اون بازگو میکند یوم التغابن. باب تفاعل میگه چون فراگیره، چون همه این حس رو خیلی ها پیدا میکنن، احساس میکنن اون سرمایه‌ای که در زندگی داشتند صرف کردن به مقدار اون الان چیزی در بساط نداره. احساس قبن دست میده به انسان ها، میشه یوم التغابن. امیرالمؤمنین به زیبایی میفرمایند والمقبون و مقبون حقیقی اون نیست که حالا این زمین رو متر نمیدونم اینقدر گرونتر خریده، این خونه رو اینقدر گرونتر خریده است، چنین و چنان شده است با این معیارهای اقتصادی. مقبون حقیقی اون کسی است که قبن نفسه، جانش رو ارزان داده است و چیزی در قبال اون دریافت نکرد. همون نفسی که اشاره کردیم با همون سرمایه ها، با اون توانمندی ها صرفش کرده، طی شده این عمر، این مایه های نفس مصرف شده است. اما چی؟ چه دستاوردی دارد؟ مقبونه، به اون مقداری که باید و شاید بازخورد نداره، چیزی دریافت نکرده. فرمود والمقبون من قبل نفسه. اما از اون طرف والمقبوتو من سلم له دینه. خدا میداند از ایسان این سخنان چیز که امام دارن میفرمان و چقدر اینها رو باید ارجناد، چقدر باید اینها رو فرو کرد در جان و دل و ذهن. فرمود و المقبوتو من سلم لهو دینو، من سلم لهو دینو، و مقبوت آن کسی است که دینش برای او سالم میماند. کلمه مقبوت از ماده چه میآید؟ قبطه. قبطه چیه؟ ان یتمن الانسان مثل ما یکون لغیره من حال و مال. این که انسان دوست دارد، آرزو میکند ای کاش اونی که فلانی میداشت من هم میداشتم. این میشه قبط. بعد اون کسی که تمام نگاه ها به سوی اوی، انگشت ها به سوی اوی، میگم ببین، ببینین چه خونه ای، کاش منم مثل خونه اون میداشتم. این میشه مقبوط. حالا برای چی بهش قبطه خوردن؟ برای خونش. ماشینشو میبینن میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. سوره مارکه قصص میگن ای کاش ما هم مثل قارون مثلا این موقعیت رو داشتیم، این خونه رو، این مال رو، این زندگی رو. قدرت رو میبینم، کاش ما هم این قدرت رو، این جایگاه، این مسند و کرسی رو میداشتیم. انسانهایی که دیگران میگویند ای کاش ما چون آنان میبودیم و مثل اونها داشتیم، قبطه به اونها میخورن، اونها میشن مقبوط. امیرالمومنین میفهمد اشتباه نکنید، مقبوط اینها نیستند. به کسی باید قبطه خورد و المقبوطو، مقبوط حقیقی، از منظر شامخ علوی، من سلم له دینو، آن کسی که در زندگی دین سالمی دارد، دین دست نخورده سالمی دارد، دینش به قش نرفته، دینش ناقص نشده، شیر بیال و دم و اشکم نشده است دینش، دین ورزیه، سالم، دقیق، درستی دارد و حدود خدا و خلق رو رعایت کرده است، مداهنه نکرده، ترخیص نکرده. این مقبوط. نه تأسف و حسرت صاحبان زن را بخورید، نه حسرت صاحبان قدرت رو امیرالمومنین میفهمد بخورید، بله قبطر حسرت اون کسانی رو بخورید که وقتی نگاه میکنید چه پاکیزه دینداری دارند، چه ارتباط خوشی دارند با خدا، چه ارتباط خوشی دارن با خلق در چهارچوب قوانین الهی. اینها کسانی هستند که باید بشینید قبطشون رو بخورید. بعد یعنی چی؟ یعنی پیشون بگیرید، یعنی شما هم همین مسیر رو بگیرید. چون فرق بین قبطه و حسد، این الان در باب حسد میرسیم، عرض میکنم قبطه انسان رو به اشتیاق وادار میکند که همون مسیر رو طی کند. فرمود پس بنابراین بدانید اگر کسانی هستند که به قیمت دنیا فردا رو از کف دادند، کسانی که به قیمت به دست آوردن زر و زور از هر چنگال اونها خون می‌ریزد و زیر لگد اونها مظلومان له شدند و پا بر حلقوم دیگران نهادن، هرگز حسد چون نخورید که از هر سو کشیدن، جمع کردن، انباشت کردن. حسرت کسانی بخورید که پاکیزه و جاندار، دینداری و دینورزی دارند. اینها کسانی هستند که از نظر امیرالمؤمنین اون گزیده هایی هستند که باید گفت که اینها ای کاش ما همچون آنان می بودیم. و المقبوط و من سلم له دینو و سعید و من وعظ به غیره. این جملاتی که یک به یک امام میگن، هر کدومش یه کتاب، یه مقاله، یه سرفصل در زندگی ما. فرمود و سعید و من وعظ به غیره. نیکبخت و سعید کسی است که وعظ به غیره، با دیگران وعظ بشه، نه دیگران به او وعظ بشن. یعنی همون در خطبه قبل بود اشاره کردیم خدمت دوستان، سنت های الهی ثابت، نیازهای انسان ثابت، اون چه در جامعه بینیم در باب عبرت گفتیم این رو خدمت دوستان، قوانینی است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ما اگر میبینیم یه انسان از این مسیر رفته از شکست خورده است، مثال ساده، این جاده بالاخره این مشکلات رو داشته است، رفتن 10% 20% به این حوادث کشیده شده، خب چرا ما بریم؟ ما وقتی میدونیم که 20% احتمال تصادف در این جاده است، عاقل کیه میره تصادف کنه دیگران بگن ببین این؟ نه، از تصادف دیگران، از سوانهی که برای دیگران پیش اومده است، این عبرت میگیره دیگه، وعظ میشه دیگه، حاضر نیست سبقت بیجا بگیرد، حاضر نیست که خواب رو دیگه رانندگی کند، حاضر نیست در این جاده که نقاط آسیب پذیر زیاد داره رانندگی بکنه، مسیر رو دورتر میکنه از یه مسیر دیگه میره. وقتی میبینیم این روش زنداری 6 ماه و 1 سال بیشتر دوام نمیآورد، دیدیم این آمار رو، دیدیم این شیوه زندگی رو، خب عاقل اونه که نگاه میکنه، موعظه میشه، روش زندگیشو عوض میکنه. به یکی از عزیزان روی چشمی های خودمون میگفتم در عالم دوستی و اون علاقهی که بهشون دارم چند دیگه تو مشاوره میگفتم، گفتم یا روش زنداریتون رو عوض کنید یا زنتون رو عوض کنید، بالاخره چاره ای ندارید، نمیشه با این روش، نمیشه نهایتا این که باید عوض کنید زنتون رو، بعد اونم که بگیرید باز با اونم باید روشتون رو عوض کنید. بالاخره انسان عاقل اینه که نگاه میکند، اگر این روش اقتصادی رو کسی رو میبینه که نتیجه آن شد که پشت میله های فلانجاست، خب نمیره این روش رو. امیر این رو میفرماید: از سعید و انسان سعید و خوشبخت کسیه که وعظ به غیره، نگاه میکند به دیگران، محرومیت ها، نقاط ضعف، آسیبی که دیگران گرفتار اومدن، درس میگیره و در زندگی خودش درستش رو پیاده میکند. و عزه به غیره. و شقی من انخد الهوا و غروره، و انسان شقی، نقطه اون مقابل سعادتمند، انسان بدبخت، نگونسار، شوربخت، کسی است که انخدع الهوا و غروره. انخدع یعنی خودعه پذیرفته، یعنی فریب خورده. از چی؟ از هوای نفسش، از هوای نفسش، از این کشش ها، میل های بی حساب و کتاب و بی منطق و بدون پشتوانه نفس. این خواست هایی که با هیچ خطکشی از خطکش های عقل و شعر هماهنگی ندارد، از درون می جوشه در وجود همه ما انسان ها. میگیم هوا نفس، افرائیت من اتخذ الهه او، هوا میشه بت وجود ما، پرستشش میکنیم این هوا رو عزیزان، همین دلم خواست ها رو، همین هواهای بی حساب و کتاب رو. امیر فرمود انسان نگونسار و بدبخت کسی است که هواها و غرور نفسش اون رو اسیر کرده است و فریب خورده است، فریب میخوره به این هواهای نفسش و متاسفانه خودعه میشه و کارش به اونجا میکشد که فردا روزی فریاد برمی آورد که خورما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بس آوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. اینهایی که اسیر نفس شدن، قربانیان نفس، فریاد اونا برمیاد به تعبیر حضرت در شقاوت و نگونبختی. و علمو امام یه وقفه ایجاد میکنن، یه تذکر جدی بسیار زیبا. و علمو ان یسیر الریاء شرکن، بدانید دوستان من، بندگان خدا، عباد الله، بدانید یسیر یعنی چی؟ یعنی بسیار کم، بسیار کم ریا هم شرک است، فرقی نمی کند با زیادا. امام میبرن ما رو سراغ اون نکته حساسی که خدای سبحان به خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی الله چنان حساسیتی این نکته رو جدی می کند که ولئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر ما، اگر تو هم شرک بورزی تمام اعمالت باطل. یعنی رو عنوان شرک امام این جمله رو بازگو می کند. وعلم و ان یسیر الریاء شرک. استظار دارید ما دو نوع شرک داریم. میگیم تقسیم کلامی که می کنن بزرگان، میگن شرک خفی و شرک جلی. شرک جلی و آشکار شرک در ذات خداست، در صفات خداست، در افعال الهیست، این هم میشه شرک. اما شرک در عبادت الهیست، پرستش، اینها شرک جلیست. اما شرک خفی شرک در اطاعت خداست و زیر مجموعه های اون. حالا شکل های مختلفی پیدا می کنند اون شرک خفی. از اقسام شرک خفی اینه که امام دارن مطرح می کنند. ریا. ریا یعنی چه؟ ریا از ماده رؤیت میاد. هنگامی که انسان دوست می دارد به این دلیل که دیگران در موردش قضاوت کنن، از این قضاوت بهره‌مند بشه، ویژه‌خواری بکند، امتیازی ببرد، سوداوری داشته باشه، تطهیر کنه وجود خودش رو، موقعیتی در جامعه پیدا کند، دیگران قضاوت کنن، قاضی و داور در مورد شخصیتش باشن و اونگاه سود و منفعت براش جاری کنند. به این انگیزه وقتی انسان یه کارهایی رو انجام میدهد که دیگران ببینند یا دیگران بشنوند، اونجا که کاری رو انجام میده که دیگران با این انگیزه ببینند، نام اون ریاست، چون به رؤیت میرساند. اونجا که انجام میدهد که دیگران بشنوند کارش را و امتیازات بیاد، میشه سمعه. از ماده سم، نمیگن ریا و سمعه، از این ماده میاد. نام این میشه چی؟ میشه ریا. الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. ریا یعنی این که انسان به یه خطای عجیبی تو محاسباتش گرفتار میشه. عزیزان، انسانها رو ناظر و داور و حاکم میبینه بر رفتارش و بعد صاحب قبض و بست و منفعت دادن و گرفتن میبینه برای خودش، لذا یه کارهایی رو برای دل دیگران انجام میدهد ببینن بشنون تا اون امتیازات رو در موردش کسب کنه، خودش رو تطهیر کنه، وجاهتی پیدا بکنه. دیگه تموم شد، دانستید این چه دخلی با شرک دارد. یعنی در کنار خداوند که داور و حاکم اصلی بر شخصیت ماست و اوست که باید بپذیرد یا رد کند، اوست که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، دست رو باز می کند و قبض می کند. ما دیگران رو داور دانستیم، حاکم دانستیم، ناظر دانستیم، دهنده دانستیم، گیرنده دانستیم، عزت بخش دانستیم. این شد شرک. ریا شعبتون من شرک، ریای شاخه ای از شرک است. لذا امیرالمومنین این هشدار رو میده که نکنه از توحید فاصله بگیری، در دام چنین چیزهایی بیفتی تو رفتارتون. چه تفاوتی میکند؟ لا یسیر العبد عبدا کاملا. انسان به هیچ کمالی نمیرسد، حتی یسیر المدح و ذم عنده سباح، مگر کارش به جایی برسد که مدح و ذم مردم براش یکسان بشه، براش هورا بکشن، کف بزنن برای این کارش، برای این رفتارش، یا کسی اعتناع بهش نکند، فرقی نمی کنه براش. یعنی به جایی رسیده است که می داند علم یعلم بان الله یرا. خداوند است ناظر، خداوند است حاکم، خداوند است داور، خداوند است دهنده و گیرنده و قبول کننده و رد کننده، و به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. این انسان گریخته است از چنگال ریا. فرمود بدانید یسیر ریا شرک است، کم ریا هم شرک است و گرفتارش نشید، گرفتار کمش هم نشید. و مجالست اهل الهوا منصات للایمان، یعنی وعلمو ان مجالست، یا ان اونجا داریم، و مجالست و همنشینی با اهل هوا، اونهایی که با عقل و شرع زندگی نمی کنند، اونهایی که با هوای نفس زندگی می کنند، همنشینی با اینها، دوستی و معاشرت با چنین جماعاتی خیلی گران تمام می شه. خب می دونید دیگه به طور کلی در آموزه‌های دینی ما رو معاشرت و مجالست خیلی باب باز شده است عزیزان، به دلیل این که بالاخره نفس انسان چنین ویژگی رو دارد که چه جالب این شعر شاعر معروف که تو ذهنتون هست با این کلمه امام با یه بچه معنایی که میگم عجیب هماهنگی داره. بابدان کم نشین که در مانی. ببینید، بابدان کم نشین که در مانی. یعنی چی در مانی؟ الان میگم خوپذیر است نفس انسانی. امام میفهمن همنشینی و مجالست با اهل هوا، اونهایی که عقلانی نیستن، با عقلشون زندگی نمی کنن، با شرعشون زندگی نمی کنن، تابع هوا هن، امیالند، باد رو هر طرف بیاد چارشاخ میزنن، مجاولت اهل الهوا منسات للایمان. منسات دو معنا داره، از ماده نسعه باشد یا نسیه باشد. اگر از ماده نسعه باشد به معنای تأخیر، عقب بودن، این یک معنی. انما النسیء زیادت فی الکفر. باب نسیء رو در سوره مبارکه توبه داریم، انشاءالله به زودی در آیات سوره توبه در مباحث تفسیر شبهای جمعه میرسم انشاءالله به این آیه خدمت، بحث مهمی دارد. منسات از این ریشه یعنی عامل تأخیر و واماندن. بدونید مجالست با بدان، با اهل هوا، با هوا پرستان و خود پرست، با اونهایی که تابع خرد و تابع شریعت نیستن، شما رو از ایمان پس میزنه، متوقف میکند ایمان شما رو، تأخیر ایجاد میکند در ایمانتون. با بدان کم نشین که درمانی میمونی، متوقف میشی. گاهی من به بعضی از نور چشمی ها گفتم آقا جان حداقل با کسی دوستی کن که اگر چیزی به تو نمی افزاید چیزی از تو نکاهد و تو رو متوقف نکند. فرمود و مجالست اهل الهوا منساتون للایمان. این یک معنا، ایمان شما رو متوقف می کند این هم نشینی ها. معنای دوم از ماده نسیان اگر باشد به معنای رها کردن و غفلت دیگه. این همنشینی ها شما رو غافل می کند از دین و دیانت، شما رو می بره تو باغ دیگری، تو هوای دیگری، تو مسیر دیگری. لذا برمی گردیم به اون روایاتی که ای وای چقدر زیباست و خدا قسمت کند از این دوستان به همه ما. خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته. بهترین دوستتون اونه که وقتی می بینیدش یاد خدا بیفتید، یاد حقیقت بیفتید، یاد فضیلت بیفتید. این بهترین دوست شماست. اگر دارید با تمام وجود به چسبید رهاش نکنید، نازش بکشید که با شما دوستی کند. خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته. عجیبه. فرمود و مجالست اهل الهوا منسات للایمان و محذرت للشیطان. همنشینی با چنین جماعتی، محذره اسم مکان از حضور شما رو در، میتونه مصدر میمی هم باشد، شما رو در حضور شیطان قرار میدهد. خب این هواپرستان تابعان شیطانند، همنشینی با اون رو میشه همنشینی با شیطان، میشه در حضور شیطان بودن و قافل از یاد رحمان شدن. جانب الکذبه فانه مجانب للایمان. باز ببینید یه جمله کوتاه، عجیب، عمیق. جنب یعنی پهلو عزیزان، اما مجانبه و اجتناب یعنی پهلو و مسیر رو عوض کردن. میگید اجتناب کبائر، اجتناب گناه، یعنی جهتتون رو از مسیر گناه تغییر بدید، نه اینکه ترک کنید، اصلا یه جوری باشید که تو مسیر گناه واقع نشید. درست؟ امام فرمود جانب الکذب، نه تنها دروغ نگید، نه تنها به کذب عمل نکنید، مسیرتون رو از دروغ تغییر بدید. اصلا تو زندگیتون تو وادی و تو مسیر دروغ قرار نگیرید. جانب الکذب فانه مجانب للایمان. چرا؟ چون دروغ و کذب جهتش با جهت ایمان در تضاد و در تخالف است. اگر کسی در مسیر دروغ گام برمی‌دارد به گفتار و رفتار، قطعاً در مسیر خلاف ایمان در حال حرکت است و آن با آن داره دور میشه. با هر دروغی از ایمان گامی فاصله می‌گیرد. جانب الکذب فانه مجانب للایمان. که خداوند سری ندارد با کاذبین. بالاخره چون دروغ همیشه گفتم یه حرکتی خلاف جریان خلقت و آفرینش خدا. آفرینش به حق آفریده شده است، به حق آفریده شده، به صدق آفریده شده است. کذب در خلقت الهی جایگاهی ندارد. از صادق و علا شفا منجات و کرامه. بعد امام این نوید رو میدن، از صادق، انسانی که صادق است، علا شفا، به کناره های این میز میگن شفا، به کناره لب این میز میگن شفا، لبه یه جا رو میگن شفا. فرمان که انسان صادق علا شفا در کناره های منجات محل نجات و کرامت است. یعنی به ساحل نجات و کرامت رسیده است انسان صادق دیگه، یعنی مسیر رو طی کرده، به آخر رسیده، به مرزهای کرامت و نجات پای نهاده است از برکت صدقش. اما از اون طرف والکاذب، انسان دروغگو، انسان دروغکار، کجرو، والکاذب علی شرف محوات و مهانه، اونم در شرف محوات است. محوات از ماده هوا معنای سقوط، یعنی پرتگاه. مهانه یعنی مکان پستی و ذلت. دروغ انسان رو به پرتگاه میبره، به ذلت و پستی میبرد. والکاذب علی شرف، این دیگه تموم کارش دیگه، علی شفا محوات و مهانه. ولا تو حاسدو، حسد نورزید به هم. با تفاول به کار میبرد، طرفینیش میکند سخن رو امام. به هم حسد نورزید. خب میدانید که دیگه وقتی خداوند به ناس دیگه اون شرور هستی رو بازگو کند در آفرینش، به جای ختم میشود که و من شر حاسدن ازا حسد، دیگه انتهاش میشه من شر حاسدن ازا حسد در سوره مبارکه. قل اعوذ برب الفلق، ختم میشه و بنشان رها سدن ازا حسد. دیگه نیاز نیست برای دوستان بیش بگوییم، یعنی تعریف حسد هممون میدونیم. تمنی زوال نعمه عن الغیر ولو لم یکن لنفسه، این که انسان دوست میدارد اونی که فلانی داره نداشته باشه، ولو این که منم نداشته باشه. همون حکایت اختلنی و مالکن، گفت مالک رو بکشید منم بکشید، اب نداره، به قیمت رو گونه بکشید، گونه تو رو ما بکشیم، خب دیگه نیستی که بعد ببینیم مال کشته شده، گونه نداره، اونو بکشید منم بکشید. یعنی حسد به اینجاست میرسد که انسان هیچ رواداری برای هیچ کس هیچ چیز را ندارد. آتش بیاد از آسمان همین خونه زندگیش آتش بگیره، دل من خنک میشه، خدا هم خودش و ماشینش اصلا نیست کنه، بره این سفر بر نگرده. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. این موقعیت علمی رو میبینه برای فلان کس، حالا فرق هم نمی کنه، برادرشه، همدومادشه، به قول آقایان با جنابشه، نمیدونم، حزب سیاسیشه، رفیق، رقیب اجتماعیشه، همکار نمیدونم سنفشه، سندیکاشه، هیچ فرق نمی کنه، همه جا شایه، همه جا شایه. و یه وقتی مزاح میکردیم، چه مزاح تلخی البته، که اتفاقا حسد در یه طبقاتی بیشتر از بقیه است، در دارندگان، حالا یا دارندگان ثروت یا در دارندگان علم یا دارندگان قدرت. العلماء بالحسد، خدا در قیامت عالمان را به خاطر حسد به عقوبت می کشد. یعنی مال عامه مردم هم نیست صرفا، نه، خیلی بیشتر مبتلا انگاه به این. خب ببینید ریشه ی حسد از کجاست. یک، خودخواهی متکبرانه. انسان حسود کسی است که همه چیز رو برای خودش میخواد، برای دیگران نمیخواد. ریشش این یک، بیاید بالاتر، نه، فراتر از اینه. حسد در حقیقت سوء ظن به خداست. یک، اینکه خدا درست تقسیم نکرده نعمتها رو که به او داده است و من این چنینم. یک، دو، خداوند توان این که به من بدهد ندارد که به او داده است، لذا از اون هم زوال بیاد که مثل هم باشیم. یعنی ریشه در ضعف عجیب توحید متاسفانه و سوء ظن به خداوند در نعمت بخشی الهی، در قناع الهی، در عدالت الهی، به تمام اینها سوء ظن داشتنه. و دیگه اینها رو در مباحث حسد مفصل گفتیم، خیلی عجیبه. شاید هیچی عزیزان تو صفات اخلاقی مثل حسد انسان رو ناتوان نمی کنه، چه جسمن. اینا باید مطالعه بشه، البته شده سالا در جای خودش. واقعا یکی از عوامل اصلی ابتلاع جسم، ابتلاع جسمی، حسد است. انسان‌های حسود بیشتر در معرض آسیب بصیری جسمی هستند. حالا خود سیستم گوارششون باشه، مشکلات معده زیاد دارن انسان‌های، میخواد گردش خونشون باشه. بالاخره این حسادت، صحت الجسد من قلت الحسد. اگر میخواین جسمتون سالم باشه حسود نباشید. ارتباط کامل بین جسم و جان است عزیزان دیگه. بالاخره امیر المؤمنین فرمود ولا تحاسدوا، چرا؟ فإن الحسد، اون جمله معروفی که بلدید مال اینجاست دیگه، فإن الحسد یأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. همونطور که آتش هیزم را میسوزاند، زغال میکند، خاکستر میکند، هیچی باقی نمیمونه، حسد ایمان رو میخورد و هیچی باقی نمیماند از ایمان تو. خورنده ایمان و محو کننده ایمان. ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، باز هم تفاعل به کار برده میشه که طرفینی باشه. بغض به هم نداشته باشید. بغض به هم نداشته باشید یعنی چی؟ یعنی کینه ورزی به هم نکنید. عزیزان من، ما انسانیم. انسان، می اومدم مشرف بودم، می اومدم بیرون همین عرض به خدمتون صبح شنبه، یه شخصیت روحانی بزرگوار اومدن یه حدیث ها کردن که ان قلوب الرجال وحشیه. این چیه؟ من دیدم دیشب موندم تو این یعنی چی. گفتم آقا وحشی نقطه مقابل انسیه. این طرف اسب که پای انسان تو رکابش قرار میگیره میگن انسی و دابه. این طرف نزدیکی که نزدیکیم باش رابطه داریم، اون طرف که اون طرف اسب میگن وحشی و دابه، یعنی دورتره این نزدیکتره. وحشی یعنی دور، یعنی فاصله دار. انسی یعنی نزدیک، اونس نزدیکتر. اونس یعنی نزدیکی اصلا در لغت. اونس به انسان میگن انسان، چون انسان ها با هم اونس دارن. یعنی چی دارن؟ لازمه که با هم نزدیک باشن. چه چیز انسانها رو به هم نزدیک میکند؟ برادر، خواهر، زن، شوهر، دوست، اجتماع، رعیت، حکومت. چی انسانها رو به هم بیش از همه نزدیک میکنه و پیوند میده عزیزان؟ محبت. محبت، این محبته که انسانها رو عجیب به هم گره میزنه. تو تمام روزها شوری و شیرینی و تلخی، تو تمام روزها به هم پیوندشون. چی محبت رو از بین میبره؟ بغض، کینه. بغض و کینه. امام فرمود ولا تباغضوا، بغض ورزی به هم نکنید، بریزید این کینه ها رو از سینه ها بدر. فإنها الخالقة، چقدر عجیب تعبیر. فإنها الخالقة، خلق به معنای یه چیزی رو از بیخ و بن کندن. به همین خاطر استئصال و شعر، وقتی مو رو یه جوری صاف میکنن که دیگه زیر پاشو میزنن کامل برداشته میشه پاک پاک، این میشه حلق تراشیدن. به کسی که سر رو میتراشه میگن حلاقه در کلام عرب. به این عرض به عامل تراشیدن تیق تو فارسی میگن چی؟ تعبیر زیبای فارسی، پاکی. چون پاک میزنه کامل، کاملا پاک میزنه، از یه کنار دیگه صاف صاف میکنه که دیگه گاهی میگن مورچه، بعد این طرحات ایجاد میکند، اون کاملا صاف میکند. موسا، اسم دیگهش موساست در کلام عربی. خلقت لحیت و موسا بسمهی و به هارون ازا ما قلبو. خلقت لحیت و موسا بسمهی، لحیه موسا با اسمش تراشیده میشود و هارون با منقلبش. اینو میگن لغز چیستانه. این بیت خیلی قشنگه دیگه. حالا ایام مناسبت امشب نیست، نبود ترجمهش کنم. قسمت مصرع بعدی رو دیگه خودتون بعد دوستان دانستن که هارون رو واژگونه کنن، بعد چه کار میکند و بله. عرض به خدمتون، حلق به معنای بیخ چیزی رو کاملا زدن و از بین بردن. فرمود وجود انبارکشون ولا تباغ از و بغض ورزی نکنید فانحل حالقه. این بغضها ریشه محبت رو میزنه و فاصله ایجاد میکنه و دلها از هم جدا میشه در جامعه. دیگه انسان ها انسان نیستند. و علمو آخرین جمله و توصیه حضرت، و علمو ان العمل یسهل عقل. بدانید عمل یسهل عقل، عقل رو به خطا میبرد و ذکر را به فراموشی بدل میکند. عمل با الف است دیگه. یعنی چی؟ یعنی آرزوهای خام دراز بیموره. عزیزان من، آرزو چیز خوبی است. بارها گفتیم که هنگامی که مبتنی بر دو چیز باشد، علم و عمل، یعنی عالمانه عاملانه، آرزوی خوب است که سنجیده باشد. پس باید با چی آرزوی ما همراه باشد؟ با سنجش عقلی. آیا میشه عملی درست پایانش چیه؟ بسنجیم یه آرزو به آرمانی را. بعد عاملانه باشد، یعنی برایش کار کرده باشیم. من اگه آرزو دارم هم اعلم العلمای این شهر بشم، این کشور بشم، خب باید چکار بکنم؟ با چه جو درس بخونم؟ با چه جو کار کرده باشم؟ با چه سابقه علمی داشته باشم؟ خب وقتی این عمل من و آرزوی منه و کاری نکردم، مجبورم از چه راهی به این مسیر برسم؟ از تخریب دیگران و از دروغ و تهمت و کینه و بغض و حسد و غیره. میافتم تو وادی دیگه ای. اگه من میخوام فلان ثروت رو داشته باشم، مسیرشو طی نکردم، کار نکردم، عمل و علم براش ندارم، خب مجبورم اسلحه دستم بگیرم بانک بزنم دیگه، کار دیگه نمیتونم بکنم دیگه. امیرالمومنین فرمود از این خیالهای خام و آرزوهای دراز بپریزید. و اعلموا ان العمل یسهل عقل. بعد میری تو توهم زندگی میکنه انسان وقتی که آرزوهای او غیر معقول باشد، نسنجیده باشد. و یونس ذکر، و دیگه یاد خدا و حقیقت از ذهنش برون می رود. فعک و بل عمل، این آرزوهای بی خود، خیالات ذهنی بی حساب و کتاب و نسنجیده رو تکذیب کنید تو وجود خودتون. اینها هم شما رو فرو میبرد در دنیا، چون این آرزو همه در امور مادیه دیگه، در امور معنوی که این آرزو معنی نداره. و هی انسان چسبیده تر میشه، چسبیده تر میشه و زوال بیشتری پیدا میکنه. لذا فرمود فانه غرورون، این آرزوها یک غرورهای فریبهایی بیش در ذهنتون نیست. و صاحبه مغرورون، و کسانی که در دام خیال خام و اوهامات و خیال پردازی ها و این گونه مسائل گرفتار میشن، دیگه اینا متاسفانه فریب خوردگانند و ره به جایی در زندگی به اصالت و حقیقت نمیبرند. این پایان خطبه عجیب و عمیق و حکیمانه امیرالمؤمنین بود. من هم باز خواهش میکنم از دوستان، اگر تو گفتن این خطبه حقی پیدا میکنیم، خواهش میکنم به این حق که دوستان رها نکنید این خطبه رو به آنچه گفتیم خدمتون، یا برگردید دوباره این مباحث رو گوش کنید، موجود روی سایت میتونن دوستان این رو استفاده کنید، یا خودتون بخونید چندین بار دیگه این خطبه رو، بگذارید بیاد تو ذهنتون تثبیت بشه این عبارات و این جملات و این کلمات و مجموعه این مباحثی که کافی است ما را برای ادامه درست زندگی. فاستدرکوا بقیت ایام، که استدراک کنیم، به دست بیاریم، جبران کنیم، بتوانیم از بقیه ی عمرمان آنگونه که امام می‌فرماید کام بجوییم و استفاده ناب کنیم. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی امیرالمؤمنین توفیق در جان پروراندن، بهره بردن و استفاده از این خطبه نورانی رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید.